أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سطر آخر صفحه 266 رسید. فبعد حشر النفوس وتعلقها بأجساد أخرى غير هذه الأجساد ليس لأحد أن يقول إن هذا البدن المحشور غير البدن الذي مات. خب بعد از این که اصول هفتگانه ذکر شد و جمع‌بندی و نتیجه گیری از اصول هفتگانه ارائه کرد، به این نتیجه رسید که همه نفوس و تعلقات نفوس انسانی که عبارتن از اجساد و ابدان آنها حشر پیدا می کنند. اما اجساد و ابدان اخروی نفوس انسانی غیر از اجساد و ابدان دنیوی آنهاست. به هر حال ابدان اخروی ابدان مثالی هستند، برزخی هستند و ابدان دنیوی ابدان جرمی و مادی هستند. اما با وجود این که اینا دو نوع ابدان دارن، ولی هیچ کسی در روز قیامت نمیگوید این بدنی که حشر شده است غیر از بدن کسی است که مرده است. همه میفهمن این بدن همان انسانی است که در دنیا زندگی میکرد و از دنیا رفت، هرچند این بدن اخروی همان بدن دنیوی نیست. به یک معنا به هر حال بدن اخروی به قول ایشون مثلا از جنس طلا بوده و بدن دنیوی از جنس مس. بدن اخروی بدن برزخی است و بدن دنیوی بدن مادی است، اما با این تفاوت گفته می شود این همان شخص است. این عینیت و شخصیت وحدت دارد، برای اینکه نفس واحد است. هر بدنی هم که تعلق به نفس بگیرد این همانی حاصل می شود. تازه این بدن اخروی هم زائیده ملکات اوست، بنابراین هم این همانی هست هم این همانی نیست. این همانی هست، این هر که میبیند میگه این همون آدمی است که در دنیا میشناختیم. این بدن همون بدن نیست، برای اینکه بدن اخروی بدن برزخی است و بدن دنیوی بدن مادی. حاصل تمام این مباحث این شد که یک، همه نفوس انسانی بعد از مرگ باقی هن. بعد از این که از بدن طبیعی جدا شدن بقا دارن. این تو نیست که بگیم مثلا نفوس انسانی هم با موت بدن از بین میرن، یا بعضی از نفوس مثلا متوسطه و ناقصه از بین میرن، فقط نفوس عالیه میمانن، نفوس کامله میمانن. نه، همه نفوس انسانی باقی هن. همش چه نفوس ناقصین، چه نفوس متوسطین، چه نفوس کامل. این یک. دو، نفوس متوسطین و نفوس ناقصین بعد از مرگ به درجه تجرد تام نمیرسن. این طور نیست که بگیم این نفوس ناقص و متوسطه ارتقا پیدا میکنن تا به عالم مفارقات و عالم مجردات تامه برسن. نه، اینا نفوس ناقص و متوسطه هستن که همین مرحله میمانن، چون برای اونچه کاشته در روز قیامت برداشت میکنه، نه بیشتر. نکته سوم این که این نفوس وقتی در روز قیامت یعنی بعد از مرگ حشر پیدا بکنن، حشرشون با تناسخ و انتقال به ابدان عنصری دیگر نیست، یعنی تناسخ رو باطل کرده. چهارم، به اجرام فلکیه هم بر نمی گردن، چه بنابر نظر بو علی سینا چه بنابر نظر شیخ اشراق، چون هر دو نظری رو ما قبلا باطل کردیم. پنجم، تعطل هم لازم نمیاد. این تو نیست که نفس بی بدن هم بماند، نه قطعا بدنی دارد. بعد از این پنجتا نتیجه نهایی این است که پس معلومه این نفوس ناقصه و متوسطه در عالمی متوسط از تجسم مادی و تجرد عقلی تحقق پیدا میکنند، نه در عالم تجرد محضن، نه نابود میشوند، نه با اجرام فلکی پیوند پیدا میکنند، نه تناسخ درسته است، بلکه نفوس انسانی، همه نفوس انسانی بعد از موت بدن طبیعی باقی هستند. بقایشون هم به این است که در عالم برزخ که متوسط بین عالم مادی و عالم عقلی هست تحقق پیدا میکنن با به همراه ابدان اخرویشون. این حاصل بحث معاد جسمانی ملا سره. فبعد حشر نفوس و تعلق این نفوس به اجساد اخرى، بعد از حشر و محشور شدن نفوس و تعلق این نفوس، نفوس انسان به اجساد دیگری که همون ابدان اخروی باشن غیر از این اجساد، یعنی غیر از ابدان دنیوی، لیس لأحد ان یقول ان هذا البدن المحشور غیر البدن الذی مات، جایز نیست کسی که بگوید این بدن محشور غیر از بدنی است که از نفس در دنیا جدا شده. وليس له ان يقول، این ادامه بحث ها سر سر غلطه، وليس له ان يقول ان هذا بعينه ذاك، اینم جایز نیست گفته شود که این بدن اخروی حاضر، یعنی بدن اخروی ذاک، این بدن دنیوی، بدن اخروی به عینه همان بدن دنیوی است، نه یه تفاوتی دارن. فان هذا یعنی بدن اخروی من الذهب، از باب مثال، از جنس طلاس، و ذاکه یعنی بدن دنیوی من النحاس، از جنس مس است. بل لهو ایزن ان یقول، بلکه جایز است برای این احد، این شخص که بگوید ان هازا ذاکه به عینه، بلکه جایز است که بگی این بدن اخروی همان بدن دنیوی است.
بل لیس لهو ایزن ان یقول ان هازا،
نه حالا چون قبلش گفت که این بدن، نه آخه بالا گفته بوده لیس لو ان یقول ان هذا بعین ایزاک، جایز نیست که بگه این بدن اخروی همون بدن دنیوی است، بلکه اضراب میکنه که میتونه ایزن بگن این بدن همون بدن است، یعنی هم میتونه بگه این بدن همون بدن نیست، بدن اخروی غیر از بدن دنیوی است، هم میتونه بگه بدن دنیوی، بدن اخروی همون بدن دنیوی است، نمیتونه بگه بدن اخروی همون بدن دنیوی است، برای که بدن اخروی مثلا از جنس طلاست و بدن دنیوی از جنس مس است. میتونه بگه این بدن اخروی همون بدن دنیوی است، چرا؟ برای که فإن ذلک النحاس صار بالاکسیر فی کوره جهنم هازا، این نحاس یعنی این بدن دنیوی که از مثلا از جنس مس است به وسیله اکسیر در کوره جهنم شده هازا، یعنی بدن اخروی طلایی، پس میشه گفت این همان است، لیسه درست نیست. آره دیگه اضافه دارم، بعد عبارت بعدیش هم جور در نمیاد. فجوهریت هذا العبد واحدت فی الدنیا والآخره، بعدش هم ادامه میده میگه جوهریت این عبد، ذات این عبد یکسان است در دنیا و آخره، و روحه باق مع تبدل صبر علی، و روحش هم باقی است با اینکه صبر این حالا عبد، صبر علیه یعنی بر این عبد تبدل پیدا کرده، بچه بوده، نوجوان شده، جوان شده، پیر شده، با اینکه صورت مادیش، صورت مادیش تغییر پیدا کرده، روحش باقیه، روحش هم باقیه، من غیر تناسخ، تناسخ صورت نگرفته. و بعد میگه و کل ما ينشأ من العمل الذي كان يعمله في الدنيا من خير او شر يعطي لقالبه جزاء ذلك في الاخره، میگه کل ما، یعنی کل صورت اخرویه. ینشأ من العمل، یعنی من العمل دنیویه، من مثلا قوت ملکیه. میگه که هر صورت اخروی که ناشی میشود از عمل دنیوی، عملی که از ملکه ناشی میشه، چون شما برای وقتی ملکی پیدا کرد، چه ملکی خیلی ها شب، عمل به راحتی بدون تأمل از این صادر میشه و این اعمال منشأ پیدایش صور اخروی میشه. حالا اون عملی که انجام داده در دنیا خیر باشد یا شر، این صور اخروی یعطی لقالبهی جزا از آلک فلاخره، عطا میکنن برای قالبش، یعنی برای بدن اخروی است، جزاء همان عمل را یا همان مایون شهر را. در کجا؟ در آخر. یعنی وقتی انسان اعمال دنیوی را انجام داد، این اعمال دنیوی صور اخروی براش می سازن، این صور اخروی برای او بدن اخروی می سازه، بدن اخروی او جزای عملشه. نظام این بدنش شکل حیوانه، انسان ها آدم رو به شکل حیوان میبینه، به شکل درنده میبینه، به شکل میمون میبینه، به شکل نمیدونم مورچه میبینه، به شکل شکلهای مختلف. این نتیجه در واقع این بدن اخرویش به خاطر صور اخرویش هست، صور اخرویش هم به خاطر عمل دنیاویش، عمل دنیاوی هم به خاطر ملکیست که برای خودش ساخته. ان فی هذا لبلاغا لقوم العابدین، کسی که اهل عبادت باشد، خلاصه این سخنی که گفته شد این یک بلاغیست برای او، میفهمه که دیگه بعد عملش رو کنترل کنه، هر کاری که انجام بده اون کار قالب بدنیش و بدن اخرویش رو شکل میده. فحاصل البرهان علی حشر الابدان، نتیجه برهان حشر ابدان که از این مباحث از ابتدای بحث خوندیم، از اشراق اول و اشراق دوم، این است که ان النفوس الانسانیه، یعنی همه نفوس انسانیه، جمع محلا به الفلام، همه نفوس انسانیه باقیتون بعد موت البدن طبیعی تماما، همه نفوس انسانی بعد از مرگ بدن طبیعی همونگونه که گذشت باقیست. یک. دو، ولیس للمتوسطین و ناقصین درجت الارتقاء الى عالم مفارقات، نفوس ناقص و متوسط هم درجه ارتقاش به عالم مفارقات نمیرسن. یعنی این تو نیست که برسن به مرحله تجرد تام برسن و لذا باقی بمانن، نه، تو هم مرحله نفس ناقصه و نفس متوسط باقی. سه، ولد تعلق به ابدان عنصریه به تناسب، به وسیله تناسب هم این نفوس متوسط و ناقصه به ابدان عنصریه تعلق پیدا نمی کنن، یعنی بر نمی گنن تو این دنیا با نفوس دیگه تعلق پیدا کنن. چهار، ولا بل اجرام فلکیه، به اجرام فلکی هم تعلق پیدا نمی کنن. الا این من الوجهین لذین ابتلا ما، بنابر هر دو وجهی که قبلا باطلش کردیم، تو صفحه 256 و 259 از 256 شروع شد، یه تمام تا 259 و 260 ادامه پیدا کرد. این دست از اشراف تاسه فی احوال نفوس ناقص و متوسط و سعادتها و شقاوتها المذنونتین علا رأی الحکما، که گفت عرض کنم شیخ و رئیس معتقد است که نفوس به جرم سماوی تعلق پیدا میکنه، صفحه 257، بعد فرمود که و جناب شیخ اشراق معتقد است که به یک جرم کروی غیر منخرق و نوع به نفسه و یکم برزخن بین العالم الاسیری و عنصری، یعنی در واقع جرم نمیشه گفت اسیریه، نمیشه گفت عنصری، برزخ بین اسیری و عنصری هست. میگه هر که البته گفت اطلاق جرم فلکی به اینم اشکالی نداره، میگه این ابدان، این نفوس بخشید به اجرام فلکی هم تعلق پیدا نمی کنند، چه بنابر رأی شیخ و رئیس، چه بنابر رأی شیخ اشراق، چون هر دور باطل کردید. این چندمی شد از کنم خدمتون چهارمی، ولد تعطل میشه پنج، ولد تعطل المحض، یعنی نفس هم بدون بدن تحقق پیدا نمی کنه. فلا محاله لها وجودون لا فی هذا العالم ولا فی عالم تجرد المحض فهیه موجودتون فی عالم متوسط بین تجسم المادی و تجرد العقلی. پس به ناچار برای این نفوس انسانیه وجودی است، نه در این عالم دنیا و نه در عالم تجرد محض، بلکه یک این نفوس موجودن در عالم متوسطی بین از کنن جسم مادی و تجرد عقلی، یعنی در یک عالم برزخی قرار دارن، جسمشون هم جسم برزخی دیگه. میدونید با این بیان همه شبهات که بعدن هم بعضیشون اشاره میکنن مثل شبه آکل و معکل اینا خیلی راحت حل میشه، چون اونی که مثلا جذب زمین و درخت و حیوانات دیگر میشود بدن مادی است، این که قرار نیست هش پیدا بکنه، اونی که هش پیدا میکنه بدن اخروی برزخی است. حالا این که آیا این مطلب با آیات قرآن سازگاری داره یا نداره یه بحثی است که بعد در جای خوش صحبت بشه. حالا البته بعدش هم دیدگاه متکلمین و اینا رو هم ذکر میکنه. قرآن وقتی میخواد مسئله معاد و امکانش رو ثابت بکنه، مثال عزیر رو میزنه، اون چهار تا پرنده که از اوکی ابراهیم تکه تکه کرد اونا رو مثال میزنه و بعد نشون، یعنی ثابت میکنه که همون سلولا، همون اجزای بدنی جمع میشه و جذب میشه و میشه چهار تا پرنده و پرواز میکنن و عزیر هم که دوباره حیات مجدد پیدا میکنه. خلاصه اگر معاد دقیقا همون باشد که در این مثال های قرآنی ذکر شده است، دیگه با سخن ملا صدر خیلی نمی سازه. البته می دونی شخصیت های مثل ملا عبدالله زنوزی، مثل عاشق محمد تقی آملی، اینا با اینکه صدرایی هم طرف داره حکمت متعالی هستن، خلاصه نظر ملا صدر رو قبول ندارن. اما شخصیت های مثل آقا علی نوری، مثل حاجی سبزواری، معتقدن که معاد ملا صدرا قابل دفاعه. تو اساتید ما هم آیت الله جوادی آملی از مدافعین نظر ملا صدرا است، آیت الله مصبا از منتقدین نظر ملا صدرا است، توجه دارید. و از خودم خدمت شما بنده به نظرم میرسه که ملا صدرا تمام تلاشی که کرد ثابت می کند که انسان ها در عالم برزخ از یک ابدان برزخی برخوردارند. به نظرم حرف درستی است و آیات متعدد و روایات متعدد در روایات مفسری که زیر آیات آمده، مثل روایت معروفی که از فریقین آمده زیر آیه فتعتون افواجا، این بیان رو در واقع تایید میکنه. نظر علامه طباطبایی از کردم، استاد حسنزاده آمونی میگفت ایشون معاد ملا صدرا قبول داره، آیت الله سبحانی میگفت قبول نداره، این هر دو بزرگان بوده ما از اون شنیدیم. حالا دیگه چون علامه طباطبایی وارد این بحثا به صورت خیلی رسمی نشد یا مکتوبی از او ارائه نشد، طبیعتا خیلی نمیتونیم به ایشون نسبتی بدیم. خدمت شما عرض کنم که پس این نظر ملا صدرا وجود ابدان برزخیه اخرویه رو برای نفوس انسانی ثابت میکنه. اما آیا میشه از این نتیجه گرفت که بدن عنصری هش پیدا نمیکنه و محال هش پیدا کنه؟ از این برهان این به دست نمیاد. چه بسا همین نظر متکلمی که از یه سلول اجزا اصلیهی، سلولای بنیادی میخونه امروزی، حالا قدما اجزا اصلیهی در بدن انسان وجود دارد، این میمونه، بعدن همون تکثیر میشه و در واقع میشه چون تعلق به نفس هم پیدا میکنه، نفس خودش به تعلق پیدا میکنه، میشه بدن خودش. مثل اینکه همین سلولای بدن ما که مرتب از بین میره، سلولای جدید جایگزین میشه، اون سلولای بنیادی میمونن، بعد همونا حشونش پیدا میکنن. شبیه آکل و معکل هم سازاره هم حله، برای اینکه اون سلولای دیگه جذب بدن شد، اون سلولای اصلی و اجزا اصلی و سلولای بنیادی جذب بدنی و جسم دیگری نشدن. خب الاشراق الثالث فی وجوه الفرق بین الدنیا و الاخره فی نحو الوجود جسمانی. بله بله بله، در واقع هم حتی میخوام بگم ما همین الان هم یه بدن برزخی داریم. آنانی که از چشم برزخی برخوردارن بدن برزخی ما رو میبینن. در روز قیامت بدن مادی ما محشور میشود، بدن برزخی ما محشور میشه، نفس ما هم محشور میشه و همه اینا بدن ها تعلق به نفس دارن. چون در روز قیامت یوم تبل سرائر همه چشم های برزخی باز میشن و چشم مادی هم دارن، هم بدن های مادی هم دیگر رو میبینن و هم دیگر رو میشناسن، یعنی با بدنهای مادی هم دیگر رو میشناسن و هم بدنهای اخروی اونها رو و بدن برزخی اونها رو مشاهده میکنن، چون نفس که مشاهده پذیر نیست با نه چشم برزخی نه چشم مادی. با چشم مادی بدنهای مادی دیگر رو میبینن، هم دیگر رو میشناسن. با چشم برزخی بدنهای برزخی دیگر رو میبینن، میگن عجب، این هم عالمی بود که برای ما رو نصیحت میکرد. حالا اینطوریه، این همون مثلا فرض بکنید انسانی بود که ادعای بینداری داشت، این همونه، این همون نیست که مثلا عددی حسابش نمی آوردین به این درجات رسیده، چون با بد چشم برزخی در واقع بدن برزخی او رو مشاهده می کنند. اشراق سوم در وجود تفاوت بین دنیا و آخرت است در نحوه وجود جسمانی. چه تفاوت بین وجود جسم در واقع دنیا و آخرت است در وجود جسمانی انسان؟ چهار تا فرق رو در اینجا ذکر کرده. فرق اول این است که الاول ان القوت ها هنا لعجل الفعل فیتقدم علیه به وجه و الفعل هنا که متقدمون به علی القوه و لعجلها. می فرماید که فرق اول این است که قوه یعنی استعداد، ها هنا یعنی عالم دنیا، لعجل فعل، فعل یعنی فعلیه. میگه استعداد در عالم دنیا به خاطر رسیدن به فعلیت است. قوه به خاطر رسیدن به فعلیت، استعداد برای یافتن فعلیته. فیتقدم علیه ازا قوه بر فعلیت تقدم دارد به وجه، تقدم قوه بر فعل، تقدم به تب، تقدم به تب که میدانید متقدم محتاج متأخر نیست ولی متأخر محتاج متقدم هست. قوه محتاج فعلیت نیست وجودش، یعنی میتونه باشه بدون که فعلیت بشه، ولی فعلیت وقتی میخواد تعقب پیدا کنه حتما باید قوه رو داشته باشه و گذرانده باشه. فیتقدم علیه به وجن، تقدم پیدا میکنه قوه بر فعلیت به وجن، یعنی به نحوی تقدمن وجودی یا تقدمن به طب که از کرده. بعد میفرمد ولفعلو هناکه متقدمن علی القوه ولعجل، یعنی لعجل قوه. هناکه یعنی عالم آخرت. خب این فعل چیه؟ جناب حاجی سبزواری در صفحه 728 تعلیقات می فرماید که عبارتش اینه: والقوه فی موضعین لیست به معنی واحد. قوه در این عبارت یعنی قوه در دنیا با قوه در آخرت یه معنا نداره. فإن القوة الدنيوية الاستعداد، قوة دنیا یعنی استعداد، چون گفتم عرض کردم قوة یعنی استعداد، فعل یعنی فعلی. و القوة الأخروية چیه؟ میگه القدره و شده و هی الملکات التی هی مبادع القوه الاخرویه. منظور از قوه اخرویه ملکات هن، همون قدرت و شدتی هستن که عبارت از ملکات نفسانی هن که مبادی قوای اخرویه هست. خب اگر قوه رو من ملکه بگیریم میشه مؤخر از فعل. چرا؟ میگه چون ملکه بعد تکرار فعل، فعل یعنی کار کردن، یعنی اول آدم کاری انجام میده بعد تبدیل میشه به ملکه، ولذا بیانی هم که در اثانی داره یعنی در فرق دوم عبارت شواهد رویه که میگه از کنم در آخرت قوه اشرف از فعله، معلوم میشه در ملکه از فعل کار کردن اشرفه. فرمود که والملکه بعد تکرار الفعل فهازهی هی القوت التي هی اشرف من الفعل، الفعلی که الذي هو نفس صورت منبعثه عن الملک. پس این یه معنا که فعل یعنی فعل، تکرار فعل، قوه یعنی ملکه. پس عبارت اینطور میشه والفعل هناکه یعنی تکرار فعل، هناکه در عالم آخرت متقدم است بر ملکه. اینم تقدمش خود تقدم علت و معلولی است، به هر حال اول فعل صورت میگیره بعدش ملکه حاصل میشه، تقدم علی است، اینو تقدم رتبی است چون هم معیت هم داره، تقدم دارد بر قوه یعنی بر ملکه و لعجل ملکه است، یعنی اصلا یک قوه هدفه، این اصلا ما کاری که انجام دیم برای رسیدن به ملکه است، زم ملکه هم متأخره هم هدف است. بعد می‌فرماید و ایزن یمکنن یکون القوه المتأخره عن الفعل فی الاخره کون الملکه بحیث ینبعث انها از صبر. دیگه معنای دوم قوه این است، این قوهی که متأخر از فعلیت است در عالم آخرت عبارت از کون الملکه بحیث ینبعث انها از صبر، بودن ملک به گونه ای که از اون ملک صبر انبعاث پیدا میکنه. فان الکون المذکور متأخر عن نفس ذات الکون، خود ملک تقدم دارد بر کون الملک به حیث ینبعث عنها الصبر، لذا فعل رو گرفته وجود ملک، قوه رو گرفته کون الملکه به حیث ینبعث عنها الصبر. و در این صورت اول در آخرت ملکی که هست تقدم دارد بر کون الملک، ملکه به حیث ینبعث عنها الصبر، به حیث یستر عنها الافعال. و ایزن معنای سومه هی القوت و به معنا شدت تأثیر، قوه به معنا شدت تأثیر گرفته و حصلت بعد تکرار افعال، فعلا تکرار افعال گرفته، یعنی وقتی افعال تکرار پیدا کرد خب شدت تأثیر یعنی قوه که شدت تأثیر از حاصل می شود و حاضر قوه اشرف لأن تکرار الفعل لعجلا وسیلتا الیها و غایت و شیع اشرف من. پس بله دیگه سه تا، پس اینجا قوه معنی استعداد نیست دیگه، معنی سوم این است که قوه معنی شدت تأثیر باشه و فعل به معنی تکرار فعل، هم معنی اولی که داشت که تکرار فعل باعث شدت تأثیر است. قوه معنی استعداد خلاصه گرفته نشده در آخرت، چون در آخرت فعلیت معنی استعداد نیست. پس الاول ان القوت یعنی استعداد، ها هنا در عالم دنیا لعجل فعله یعنی به خاطر فعل رسیدن فعلیت است، فیتقدم قوه بر فعلیت به بچن یعنی تقدم به تر، والفعل ما همین معنا رو میگیم، والفعل یعنی وجود ملکه، فعلیت یعنی وجود ملکه. معنای اول این شد، معنای اول معنای تکرار فعل شد قوه یعنی وجود ملکه، والفعل یعنی تکرار فعل هنا که در عالم آخرت تقدم دارد بر قوه اینه بر ملکه، ولی به خاطر ملکه. این معنای اول اگر بگیم دیگه مشکل حله، معنای دوم سوم هم اشکالی نداره. اصلا ان الفعل اشرف من القوه. فرق دوم این است که فعلیت اشرف است از قوه، یعنی استعداد، فی هذا دنیا، یعنی در عالم دنیا، فی هذا العالم، عالم دنیا. و القوه فی الاخره اشرف من الفعل، یعنی قوه یعنی چی؟ یعنی ملکه. در آخرت اشرف از فعل، یعنی همون افعالی که تکرار افعال. لأن هذا العالم دار الانتکاس. خب چرا در دنیا فعل اشرف از قوه است و در آخرت قوه اشرف از فعل؟ برای که این عالم، یعنی این دنیا، دار الانتکاسه، یعنی دار حقایق وارون است. توجه دارید؟ دار حقایق وارون است. هذا العالم را بزنید به عالم دنیا، چون قبلش هم باید هذا العالم، اینجا هذا العالم باید دنیا باشه. دنیا حقایقش وارون است، برعکسه. اونی که درسته اما عالم آخرته. الثالث ان اجساد هذا العالم قابلت لنفوسها على سبيل الاستعداد، نفوس الاخره فاعله لاجسادها على سبيل الاستجاب والاستلزام. یه فرق سوم این است که در دنیا بدن رو به نفس میدن، بدن قابل نفس و نفس مقبول بدن، اما و رابطه‌شون هم رابطه امکانی است، امکان استعدادی باید باشه تا این بدن به نفس تعلق بده. ولی در آخرت نفس بدن رو می‌سازه. این اصلا رابطه فاعل و فعله. نفس خالق بدنه. وقتی رابطه فاعل و فعل شد، رابطه علیت شد، رابطه میشه رابطه وجوبی نه امکانی. می‌فرماید ان اجساد هذا العالم، یعنی ابدان این عالم دنیا، قابلتون لنفوسها، قابل برای نفوسشون هستن، علا سبیل استعداد، یعنی امکان استعدادی، رابطه امکان استعدادی. و نفوس الاخره فاعلتون لاجساد، اما نفوس آخرت فاعل اجسادشون هستن، ابدانشون هستن، علا سبیل الاستجاب و الاستلزام، به نحو وجوب بالغیر، به نحو وجوب بالغیر. استجاب و استلزام یه معنا داره، یعنی وجوب بالغیر، چون نسبت علت و معلول نسبت وجوبه. حالا چه وجوب بالغیر بگی، وجوب بالقیاس بگی، هر دو درست، ولی خالصه رابطه امکانی نیست. در توضیح این فرق سوم میگه فهاهنا یرتقی الابدان به حسب تزاید استعداداتها الى حدود نفوس و فی الاخره یتنزل الامر الى نفوس فینسج منها الابدان. میفرماید هاهنا یعنی عالم دنیا ابدان بالا می روند به اعتبار زیادت استعدادشون و تزاید استعدادشون تا برسن به حدود نفوس. یعنی بدن با حرکت جوهری و استعداد و قابلیتی که دارد، هر چه استعداد بیشتر باشد، ترقی بیشتره، به فعلیت بیشتری می رسه، نطفه میشه علقه، علقه میشه مزغه، مزغه میشه کسان الادام لحما، همینطور ترقی پیدا میکنه تا به حدود نفوس برسه. این به مرحله‌ای که حد نفس نباتی رو بهش بدن، یا حد نفس حیوانی رو بهش بدن، یا حد نفس انسانی بدن. اما در آخرت یتنزل الامر الی النفوس، امر الهی در آخرت، امر الهی تنزل پیدا میکنه به نفوس، یعنی اول نفوس خلق میشن، بعد فیون سجمنها الابدان، بافته میشوند از نفوس ابدان. یعنی نفس به اذن الله شروع میکنه به بافتن بدن خودش، به خاطر ملکاتی که دارد بدن اخروی خودشو و بدن برزخیشو میسازه. یعنی نفس واسطه فیض است برای ساختن بدن به اذن الله. الرابع ان اعداد الابدان که اعداد نفوس غیر متناهیت هناج، که این طول میکشه، وقتم تمام شد، اصیلا آمده و صلی الله علیه و محمد.